ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. حسن روحانی میگوید درباره تصمیم شورای نگهبان در انتخابات پیش رو به آیت الله خامنه ای نامه نوشته است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی سازی 60 درصدی میرسند که بمب اتم میسازند. شرکت آب و فاضلاب ایران از قطعی آب در تابستان امسال خبر داد. رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که درباره تصمیم شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی نامزدها گفت اگر تصمیمات در نظام پشتوانه مردمی نداشته باشد مشروعیتی ندارد. تایید صلاحیت 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رد صلاحیت چندین چهره اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. جبهه اصلاحات روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اصلاح طلبان در این انتخابات نماینده‌ای برای معرفی به مردم ندارند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم دست می‌یابند که بمب اتم می‌سازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران در 2 سال گذشته گفت غنی‌سازی 60 درصدی تقریباً سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفته که برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین سال جاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60 درصدی را آغاز کرده است. در همین حال معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی درباره اینکه این دور از مذاکرات میتواند دور آخر باشد یا نه باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم‌ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند در حالی که آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران می‌گوید در تابستان امسال به دلیل از دست دادن ذخایر آبی در بسیاری مناطق قطعی آب در پیش است. به گفته حمیدرضا جانباز 7000 روستا در تابستان پیش رو نیازمند آبرسانی سیار هستند. او همچنین گفت در تابستان امسال 210 شهر با تنش آبی روبرو خواهند شد که از این میان 100 شهر به گفته او در وضعیت قرمز قرار دارند. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک زندانی سیاسی دیگر خبر داد. محمد حسینی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به 40 سال زندان محکوم شده است. 2 هفته پیش یک زندانی سیاسی دیگر به نام محمد مرادی هم به همین اتهام به 40 سال زندان محکوم شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام و حکم این زندانی سیاسی اینطور میگوید.
آقای سید محمد حسینی به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به محاربه متهم شدند و به همین اتهام به 40 سال حبس و همچنین تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شدند. دیروز سه‌شنبه 4 خرداد آقای حسینی به اجرای احکام زندان نقده احضار شدند و صدور این حکم رسما در همین زندان بهشون ابلاغ شده. سید محمد حسینی شهروند کرد اهل نقده هستند و عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران. ایشون در سال 1396 بعد از جدا شدن از این حزب با دریافت امان نامه از سپاه پاسداران از اقلیم کردستان عراق به ایران برگشتند. اما چند ماه بعد از بازگشتشون به ایران بازداشت شدند و از اون زمان تا کنون بدون صدور حکم قضایی در بازداشت به سر می بردن. متهم کردن این فعال سیاسی به محاربه و محکومیتش به 40 سال خیلی حکم سنگینی هستش که برای ایشون صادر شده و در چند ماه گذشته ایشان دومین نفری هستن که به همین اتهام با این حکم سنگین روبرو شدن. همونطور که در گزارش‌های قبلی شبکه حقوق بشر کردستان اومده بود، پیشتر هم در اردیبهشت ماه یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد به نام محمد مرادی هم به اتهام مشابه، یعنی عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، به محاربه متهم شدند و اتهامشون هم 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه بوده. درباره چرایی احکام سنگین این دو نفر خب اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما احتمال میره که این دو نفر هرچند به شدت تحت فشار بودن که به خواسته های نیروهای امنیتی عمل بکنن، اما احتمال میره که مقاومت کرده باشن و حاضر نشده باشن سناریوهای تحمیلی نیروهای امنیتی رو بپذیرن، به همین دلیل این دو فرد با چنین احکام سنگینی روبرو شده باشن. برای مثال در مورد کیس محمد مرادی پیشتر گفته شده بود که قاضی جواد غلامی دو بار محمد مرادی رو در زندان نقده ملاقات کرده بود و دو شرط رو به عنوان پایان دوران بلا تکلیفی ایشون عنوان کرده بود، از جمله همکاری با سپاه پاسداران علیه احزاب اپوزیسیون کرد و همچنین پذیرش اتهامات مطرح شده از سوی نیروهای امنیتی. از جمله یکی از این اتهامات این بود که دلیل بازگشت ایشون به ایران این بوده که در عملیات مسلحانه بر علیه ایران شرکت بکنه، اما ایشون حاضر به همکاری و قبول اتهامات مطرح شده نبودن، به همین دلیل با این حکم سنگین روبرو شدن.
توضیحات فاطمه کریمی رو شنیدید، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان. و انتخابات ریاست جمهوری سوریه امروز آغاز شد، انتخاباتی که مخالفان دولت آن را نمایشی مضحک در راستای تحکیم قدرت بشار اسد می دانند. بشار اسد نزدیک به 21 سال است که بر سوریه حکومت می کند و منتقدان او می گویند پیروزیش در این انتخابات هم قطعی است. کیانوش فرید گزارش می دهد.
مراکز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سوریه کار خود را امروز چهارشنبه 5 خرداد آغاز کردند. این چهارمین دوره ریاست جمهوری بشار اسد خواهد بود که از سال 2000 تا کنون بر سوریه حکومت کرده است. آمریکا و 4 کشور اروپایی، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه، روز سه‌شنبه 4 خرداد با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن انتخابات آینده ریاست جمهوری سوریه به صراحت اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه در روز چهارشنبه 5 خرداد آزاد و عادلانه نخواهد بود. در این بیانیه تصمیم حکومت بشار اسد برای برگزاری انتخاباتی خارج از چارچوب توصیف شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل محکوم شده و از موضع‌گیری شهروندان سوریه از جمله سازمان‌های جامعه مدنی و اپوزیسیون حکومت سوریه که روند انتخابات را محکوم کرده‌اند حمایت شده است. همچنین در این بیانیه آمده است که انتخابات آزاد و منصفانه باید تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود و به همه شهروندان سوری اجازه شرکت در آن داده شود. آنها اضافه کردند بدون این عناصر این انتخابات هیچ پیشرفتی در جهت حل و فصل بحران سیاسی در سوریه نخواهد داشت. بنابر گزارش رویترز در خیابان‌های دمشق تصاویر بزرگ تبلیغاتی بشار اسد و دو نامزد دیگر این انتخابات، محمود مرئی و عبدالله سلوم عبدالله، به چشم می‌خورد. در سال 2011 همزمان با بهار عربی اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه علیه حکومت بشار اسد به شدت سرکوب شد. این اعتراضات در نهایت به جنگ داخلی در سوریه منجر و باعث آوارگی نیمی از جمعیت سوریه، یعنی حدود 11 میلیون نفر شد و صدها هزار نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. حکومت سوریه از سال 2015 به دنبال دخالت و حمایت نظامی روسیه و ایران دوباره توانست کنترل خود بر اکثر مراکز جمعیت سوریه را به دست بگیرد. روسیه با حمایت تسلیحاتی نیروهای زمینی و هوایی از حکومت سوریه حمایت کرد و ایران نیز با اعزام نیروهای شبه نظامی شیعه مانند حزب الله لبنان به تداوم حکومت او کمک کرد.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید درباره انتخابات سوریه. و رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه 20 روز دیگر در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. به گفته سیاستمداران دو کشور، روابط مسکو و واشنگتن در هیچ دوره‌ای چنین وخیم نبوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کاخ سفید و کرملین به طور همزمان اعلام کردند رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو دیدار میکنند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با جو بایدن در سمت رئیس جمهور آمریکا است. در بیانیه کاخ سفید آمده رهبران دو کشور در تلاش برای احیای ثبات در روابط دو جانبه درباره طیف وسیع مسائل موجود تبادل نظر خواهند کرد. کرملین اعلام کرد وضعیت کنونی و دورنمای روابط مسکو و واشنگتن مسائل مرتبط با حفظ ثبات رهبردی هسته‌ای و همچنین موضوعات همچون مناقشات منطقی و همکاری در مقابله با ویروس کرونا طی دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت
دیدار رهبران دو کشور بسیار مهم است. از همتایان آمریکاییمان پیام‌های مثبت می‌شنویم و بارها گفته‌ایم آماده همکاری هستیم. به عقیده ما دیدار سران دو کشور و بررسی مسائل موجود می‌تواند باعث تحولی مثبت در وضعیت اسفبار کنونی روابط دو کشور شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی نخستین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین همتای روسش در اواسط ماه گذشته میلادی پیشنهاد دیدار را مطرح کرد. در راستای تدارک این دیدار انتونی بلینکن و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه هفته گذشته برای نخستین بار درباره اوکراین، ایران، افغانستان، کره شمالی، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، حملات سایبری و مشکلاتی که مؤسسات دیپلماتیک دو کشور با آن مواجهند مذاکره کردند. همچنین برای تدارک اجلاس سران دو کشور دوشنبه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه در ژنو دیدار و در بیانیه مشترک اعلام کردند به رغم اختلافهای موجود طرفین از آمادگی خود برای ادامه مذاکرات سازنده و همکاری در بسیاری از عرصه‌ها تأکید کردند. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل دایره همکاری روسیه و آمریکا را بسیار محدود می داند.
غیر از تلاش برای حفظ ثبات هسته‌ای هیچ توافقی بین مسکو و واشنگتن امکان پذیر نیست. همچنین در برخی عرصه ها منافع دو کشور تا حدودی همسوست. مانند مذاکرات برای احیای برجام که طی آن مسکو از موضع واشنگتن حمایت کرده. دولت جو بایدن می‌خواهد در تعامل با ولادیمیر پوتین عملگرا باشد. از وی خواهد خواست اگر حاضر به همکاری نیست مزاحم نباشد. مطمئناً راه اندازی مجدد روابط به شیوه‌ای که هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما و دیمیتری مدودف شاهد آن بودیم رخ نخواهد داد. هدف بهبود روابط نیست، اما رئیس جمهور آمریکا امیدوار است با همتای روس خود بر سر آنکه روسیه از تنش آفرینی دست بردارد به توافق برسد.
روابط روسیه و آمریکا از دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما که با الحاق کرمه و جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین، عملیات نظامی در سوریه و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصادف شد، به شدت رو به تنش گرایید و آمریکا و متحدانش تحریم‌های سنگینی علیه روسیه وضع کردند. به رغم تمایل فراوان دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه و استقبال مسئولین روس از ریاست جمهوری وی، تنش‌ها شدت یافت و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اعمال شد. دولت جو بایدن نیز به دلیل حملات سایبری و مداخله در انتخابات آمریکا روسیه را هدف تحریم قرار داد و همچنین برخی تحریم‌ها علیه نهادهای روس در رابطه با ادامه احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 اعمال شد. اما سه‌شنبه جو بایدن گفت توقف نورد استریم 2 عملی نیست و تحریم آن به ضرر روابط آمریکا و اروپا است. کرملین از این تصمیم استقبال کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه ای میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا و این بخش خبری سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید، چون از استودیوی خبر رادیو فردا برمیگردیم به استودیوی ایستگاه فردا با فرشید منافی و تیمش.